بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. یکی از دوستان تذکر دادند که یادی بکنیم از همه گذشتگانی که در این مجلس عزای حسینی قبل از من و شما حاضر می شدن، نماز می خواندن، منبر می رفتن، استماع می کردن، گوش می کردن، مداهی می کردن. همشون رو شاد کنید، خصوصا نام بردن از مرحوم حجت الاسلام آقای آصف حسن موحد ابتهی. خدا ایشون رو و همه گذشتگان رو رحمت کند و پدر و مادر خودتون صلواتی بفرست. آیه آخر سوره بینه رو امروز خوندم، آیه هشتم. آیه شریف بیان می کند جزاء چه کسانی را، جزاء کسانی را که تو آیه قبل فرمود الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه. اونایی که مؤمنند و عمل صالح انجام میدهند اینا منحصرن بهترین مردمانند. خب جزاشون چیست؟ جزاشون رو تو این آیه، آیه هشت بیان میکنند که جزای اینا در مقابل ایمانشون و در مقابل طاعتشون خدا در روز قیامت بهشون جزا میدهد، پاداش میدهد. چه جزا و پاداشی؟ میفرماید جزاؤهم. جزا مبتدا، هم مضاف الیه، یعنی پاداش اینا. کیا؟ الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اونایی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند. پاداششون، خب پاداش بر چه میشد؟ پاداش بر ایمان و پاداش بر عمل صالح. ایمان و عمل صالح هزینه دارد آقا، مفتی که نیست. شما پا ایمانت باید وایسی و لازمه ایمانم عمل صالحه و ترک معاصی است و طاعت الهی است. وقتی مؤمن شدی و طاعت خدا کردی، ثوابت چیست؟ پاداشت کدامه؟ میگه جزایشون عند ربهم. عند ظرفه، نزد خب کجاست؟ میگه عند ربهم، جزایشون پیش پروردگارشون است. این عند ربهم اضافه رب به ظرف عند دال بر عظمت و دال بر چیست آقا؟ کرامت است. خب یه برای شما یه کسی یه غذایی میفرستد، خیلی خوب، شما ازش تشکر میکنید، یه وقت شما رو دعوت میکند به سر سفره خودش، میگه بیان پیش من با هم نهار بخوریم یا شام بخوریم. وقتی که عند رب شد، خدا جزا میدهد، عند ربهم این فرق میکند با این که جزای عادی و معمولی باشد، جزایی که پاداشی که اینا عند ربشون دارن پیش پروردگارشون. پس بنابراین این عند رب یک اشاره است به این که این جزا جزای معمولی نیست، پاداش معمولی نیست، یک عنایت ویژه‌ای درش هست. یک ببینید، حالا دیگه مجبورم برای اینکه مطلب روشن بشه این مثال بزنم. اگه یه وقت یه شاهی، یه رئیسی شما رو وعده بگیرد خصوصی خانه خودش، خب این فرق دارد تا اینکه به شما یه چیزی از طرف اون شخص شاه، رئیس، بزرگ داده بشه. اون چیکار میتوند؟ او پول رو میتواند، او شی رو میتواند، هر کسی برای شما به رسم هدیه بیاره. اما اینی که دعوت میکند شما رو به خصوصی خودش، به حریم اختصاصی خودش، این دال بر این است که به شما احترام چه گذاشته؟ خاص گذاشته. به صلوات بفرست، احترام ویژه گذاشت. قرآن می‌فرماید جزاء اینام عند رب است. درست مثل آیه‌ای که برای شهداست، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء چی؟ عند ربهم يرزقون. این خدا رزق همه رو میده. ما من دابتن الا علی الله رزقها، نه فقط ما آدم ها، هیچ جنبنده ای، هیچ حیوانی، هیچ گیاهی که رشد میکند، هیچ جنبنده ای نیست مگه اینکه خدا رزق و روزیش رو میده. تعجب کردی؟ الرزق علی الله، رزق بر عهده کیه؟ خدا. و خدا به من و شما رحم کرده که رزقمونو دست خودش گرفته، حالا اگه رزق دست خلق خدا بود که هم دیگر رو از گرسنگی می کشتن. خب رزق دست خداست، خدا. خیلی خوب، خب حالا برای اونایی که در راه خدا کشته شدن میگه چی؟ عند ربهم یرزقون، رزق داده میشن، لکن رزقشون عند ربه، یعنی یه رزق خاصیست که از عند رب پذیرایی میشن. با بقیه فرق دارن، دقت کردی؟ یعنی اونا رو کن دعوت میکنن سر سفره خود اون رئیس کل فلکل. اونجا که سر سفره خودش بنشینی تا اینی که رزق رو برات بفرسن، اینا با هم چه داره؟ خیلی فرق داره، خیلی فرق. لذا می‌فرماید جزا و پاداش این مؤمنین که عمل صالح انجام داده اند، جزا و پاداششون عند ربهم، نزد پروردگارشون چیست؟ جنات. جنات آقا باغه، ولی دو جور باغ داریم. یک باغی داریم درخت دارن با فاصله، اینجا یه درخته، 5 متر اون طرفتر یه درخته. الان باغهایی که باغستانهایی که درست میکنن انسانها، درخت ها رو با فاصله میکارن که بتونن محصول رو بردارند یا چه کنن، با یه فاصله. جنات باغیست که اینقدر درختاش تو در توه که شاخه هاش تو هم رفته، به این میگن جنات. یعنی اصلا دیگه شما زیر این درختا که را میری نگاه میکنی تو آسمون، آسمون پیدا نیست، همش درخت میبینی. درختا، حالا یا درختا بزرگه یا نزدیک همه. یعنی جنات میشه باقی که درختاش به هم تنیده است، شاخه های درختا تو هم رفته. اصلا آسمون زیر این درختا که میری نگاه میکنی آسمون پیدا نیست. جنات جزایشون چیست؟ نزد پروردگار باغهای در هم تنیده ای که عدن، اینا جنات عدن. عدن چیست؟ عدن در لغت یعنی اون جایی که شما درش اقامت میکنید، استقرار دارید. لکن اقامت و استقرار دائمی. شما یه وقت میرید چند رو مشهد مقدس، یه اتاق میگیرید، یه هتل، یه مسافرخونه، منزل یکی از اقوام، دوستان، دو رو سه رو اونجا هست. این عدل نیست. عدل محل استقرار دائمی رو میگوین. میفرماید اینا جایگاهشون جنات عدن است، لیکن جنات عدنی که عند رب است. عند ربهم جنات عدن محل استقراری دارند که باغهای در هم تنیده است. تجری من تحت هل انهارو، از زیر این باغهای در هم تنیده چه جاری میشد؟ انهار. یه دونه رود نیست، رودهای مختلفه. خب از زیرش جاری میشد یعنی چی؟ خب شما تو دنیا باغ که داشته باشید، زیر درخت چیه؟ جوبه، و به وسیله این جوب آب به درخت ها میرسه. یعنی اینجوریست، جنات تجری من تحت هل انهار. خب تو دنیا جوب هست و زیر درخت ها، و به وسیله جوب آب میرسد به درخت ها. نمیدونیم دیگه، باید بری ببینی آیا این نهرها، اولا یکی نیست، نهرهای مختلفه. تو روایات داره نهر من الماء، نهر من اللبن، نهر من العسل، نهر من الچی، من الخمر، لکن چی؟ خمری که شرابن طهوراست، نه زهر ماری دنیا که میخورن مست میشند و سردرد میگیرند و بله بفرمایید بله تو عروسی داده بودند و خورده بودند و آقا داماد عرقشو خورده بود و رفت تو هنجله و عروس خانوم هم شد چی؟ هنجلگیر به شما میگید، یعنی همون شب عروسی. بله بفرمایید. نطفه منعقد شد و داماد عرق خورده مست و بله دوقلو هم عروس خانوم زایید پسر. همه گفتن به به، دوقلو هم زایید پسر، شب عروسی هم هنجلگیر شد. یه چند ماهی که گذشت دیدن این دوتا پسر، یکیشون مشکل داره. مشکل چیست؟ پزشک و دکتر و اینا کور مادر زاده، یکیشون سالمه یکیشون کور مادر زاده. ایمان نمیارید هنو خانوم و آقایون به خدا و پیغمبر؟ تو روایت میگه اگر کسی عرق خورد و جماع کرد، چون الان یه عده ای از اینایی که دنبال چه هستن، بله میگن اگر میخوای آمیزشت و جماعت لذت بخش بشن باید خودت و طرفت عرق بخوری. و وقتی که عرق بخوری او جما رو میگه لذتش بیشتر میشه. خیلی خوب، روایت ما میگه چی؟ میگه کسی عرق خورد و جما کرد و صاحب فرزند شد و بچهش کور به دنیا آمد، فلا یلومن الا نفسه، کسی رو ملامت نکند مگر خودش. یعنی عرق خوردی و این کار رو کردی. این قصه مالی کیه؟ او بچه الان 30 سالش، تا آمریکا بردنش برای علاج، دکترها گفتن کور مادرزاده، هیچ کاری ما نمیتونیم بکنیم. حالا دو تا داداشی 30 ساله، یکی کور یکی بینا، اونهایی که به ما گفتن درست، حیف که ما نمی فهمیم کجاست گوش شنوا. گفتن اگر عرق خورد و جماع کرد و صاحب فرزند شد و فرزند کور بود، کسی را ملامت نکند الا نفسه. مادر او شاه داماد همین چند روز پیش به خانم ما زنگ زده بود، گفته بود پسرم، یعنی پدر اون بچه، اصلا تو زندگیش از هیچ چیزی لذت نمیبرد، به خاطر این که قصه این فرزند نابینا برای او دیگه در دنیا هیچ چیزی را لذت بخش نمی کند، فقط قصه این بچه کور رو می خورد. خود چه بگد آدم؟ بگد خاک عالم بر سر. میخواستید اون شب عرق نخورید؟ اون شب میخواستید تو مجلس عروسی عرق توزیع نکنید، شراب نخورید؟ و این اگه این کار نشده بود تمام. اما حیف که ما نمیفهمیم، پیش پیش بهمون گفتن اما نمیفهمیم. یه صلوات کجا بودیم؟ جنات تجری من تحت هم انهار، از زیر این باغها جاریست. حالا از زیرش جاریست، یعنی آیا مثل نهرهای دنیاست؟ خب یا شما تو باغ که نشستی همینجور از زیر شما آب جاری است. یعنی مثل این که فرض کنید، حالا برای اینا تشبیه های دنیای ماسا، مثل این که شما روی فضای شیشه ای نشسته باشی، آب زیر جاریه، آبو داری میبینی. آیا اینجوری است؟ یا اصلا از زیر خود درخت ها آب جاری است؟ یعنی این که اصلا درخت ها رو تو شما تو آب میبینید و آب جریان داره. میدونید یکی از اموری که در دنیا نشاط میدهد به بشر خود چیست؟ نگاه در آب جاری است. آب وقتی جریان داشته باشد نشاط بخشه. میگه در بهشتی که باغهای در هم تنیده است، زیر این باغها آب جاری است. یعنی همینجور که نشستن، آبی که از زیرشون جریان داره و دارن میبینن. خب حالا کیفیتش چجوری است که آب از زیر اینا جاری است اما اینا خیس نمیشن؟ گفت دیگه اینا را منم نمیدونم، باید بری ببینی انشاءالله. جنات من تجری، جنات و عدن تجری من تحت هل انهار. گفتم یه نهرم نیست، قرآن میگه انهاره، نهرهاییست از چیزای مختلف، آب هست غیر آب هم هست. خب شما میری یه باغ میگیری، دو ساعت، چهار ساعت، یه رو، یه ما، خیلی خوب، نه اصلا باغ مال خودته، خیرشو ببینی. تا کی تو این باقی؟ تا وقتی که باغو بفروشی. نه اصلا نفروختی، نگرش داشتی، خیلی خوب، بازم خیرشو ببینی. اما باز تا کی تو باقی؟ تا وقتی زنده ای. وقتی که دیگه گفتن اقول و اشهد و ان لا اله الا الله، دیگه خلاص، باغ تو کار نیست، باید بریم تو قبر، تموم شد دیگه. پس بنابراین آیا باغهای بهشتی اندرب که جزای ایناست موقته، تموم میشه، بعد از اونجا منتقل بشن جای دیگری؟ میگه خالدین فیها. در این باغهای به هم تنیده بهشتی که از زیرش جویهای متعدد مختلف جاری است، خالدین فیها، اینا مؤبد خلود دارن، جاودان اونجا هستن. خالدین، حال از ضمیر جزاءهمه و تأکید میکنه جنات و عدن را، چون گفتم عدن محل استقرار دائمی است. حالا دوباره این دوام رو تأکید میکنه با خالدین فیها، که اینا همیشه جاشون کجاست؟ تو این. یعنی از اینجا دیگه جای دیگه میبرنشون؟ شما میرید چادگون، یه رو دو رو یه ویلا گرفتید تو چادگون، خیلی خوب، دو رو که تموم میشد چکار میکنه؟ سر ساعت آب و برق و گاز ویلا دیگه قطعه. یه هم مینی زیری گازت خاموش شد، چایت خاموش شد، آب دیگه تو دستشویی نمیاد، برق چراغا روش میاد، میگه آقا چی تو شد؟ میگه ببخشید دیگه، شما تا این ساعت کرایه داده بودیم به شما، از این ساعت مشرف باید تخلیه کنی. خب لکن این باغهای بهشتی خالدین فیها، درش چه هستن؟ جاودان در این باغ ها هستن. دوباره برای اینکه شما شک نکنید، آخه ما آدم ها خیلی شک میکنیم دیگه، میگم همیشه ابد ها میگد ابدا، بعد شک نکن، ابدا ظرف زمانه، باز تأکید برای خدود، این جاودانگی جاودانگی همیشگی است. تو دنیا از توی خونه از توی باغ شما رو بیرون میکنن، ولی تو بهشت رفتی اونجا دیگه بیرون شدنی نیستی، دیگه کسی حکم تخلیه برات نمیگیره، دیگه همیشه ابدا جاودان الال ابد اونجا هستم. خیلی دیگه چی؟ فقط بهشته؟ میگه نه، تتمم داره. تتمشو گوش کن، تتمش از بهشتش بهتره و بالاتره. تتمش چیه؟ رضی الله عنهم، خدا از دست اینا چیه؟ راضی است. رضی الله عنهم. خب این رضیه حال دوم از ضمیر جزاءهمه. حال اولش خالدین بود، حال دوم برای اینا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، حال دومشون اینه که خدا از دستشون راضیه. رضایت الهی رو میدونین یعنی چی آقا؟ خدا از دستشون راضی است. رضایت اینجا صفت فعل خداست. خدا از دست اینا راضی میشه. خدا که از دست اینا راضی میشه، چرا؟ به خاطر اعمالشون. خدا ایمانشون و اعمالشون رو میپسندند، لذا خدا از دستشون راضی میشه. رضایت خدا خیلی مهم. یا یک کسی، شما برای یک کسی کاری میکنید، او به شما مزدم میده، میگه ببین کار رو کردی مزدم بد دادم، اما این اون چیزی که من میخوام نیست، یعنی راضی نیست. بازم برات بگم، شما گوش میخری، برنج میخری، مواد غذایی میخری، میبری تو خونه برای خانوم. خب خانوم گوشت رو میگیرد، برنج رو میگیرد، خب بعد بهت میگد چی؟ میگد تو دوباره رفتی خرید کردی؟ تو بازار نری بهتر است. درسته یا نه؟ قربت نمیزنه؟ سنگ قرب نزنه که زن نیست. خب میگه دوباره این آشغالا رو به تو دادم، تو خرید نری سنگین تر نیست، لور به. خب بله، سوغاتی، ما یه وقت حج مشرف می شدیم و اینا، یه سوغاتی می برد، ساکمون که باز می شد می گفت اینا رو چندی به تو دادند و گفتن وردار ببر، یعنی فکر می کرد تازه یه چیزی هم به ما دادن، گفتن اینا رو وردار برو. خب اینا اعلام عدم رضایت، یعنی شما میبینی اینقدر زحمت کشیدی فایده نداره، طرف راضی نیست. دقت کردی؟ بله. چی میگن خانم؟ یه حرفی میزنن نمیفهمم چی میگن. بله ولی قالب خانوما همین جورن دیگه، زنی همه رو نمیگیم ولی بیشترشون، البته تقریبا همشون. کدوم میشونه؟ شما یه چیزی که براش اسم بگیری بگه دستت درد نکنه، زحمت همونه که من میخواستم، آفرین، ممنون، از دستت راضی باشه. بله خب حالا دیگه خوبیش این از خانوما که این مردا که من خودم هم جزوشونم، بله همون این که خودمون میدونیم، یا حالا راستی رو زنها نگیم آبروداری کنیم. خب این است که ما مردا خریم و الا اگه یخت عقل داشتیم که بله. حالا برای سلامتی همه آقایون یه صلوات بفرستیم، برای این که برای سلامتی خانوم هم صلوات بفرستیم، تاج رو سرتون باشد. رضی الله عنهم، خدا ازشون اعلام رضایت میکنه و این اعلام رضایت الهی خیلی مهمه. یعنی خدا فقط بهشت نمیده، میگه من از دستتون راضیم. خب خدا به واسطه اعمالشون از دست اینا راضی است. اینا چی؟ رضو عنه، اینا هم از دست خدا چی؟ راضی هم. خدا از دست اینا راضی است، اینا هم از دست خدا راضی هم. من و شما از دست خدا راضی هستیم یا نه؟ حضرت عباسی چرا دروغ میگو؟ راضی که نیستی. خدا هر چه بد داده میگه چی؟ یکی کمه. خدا چرا به اون یکی بیشتر دادی؟ ما رضایت از، یعنی زبونی هم که بگیم از دست خدا راضی، ما ته دلمون مثلا دو رو که مریض میشی، حالا یه بیماری، خدا نکنه بیماری چه بشه؟ حاد بشه، شدید بشه. خدایا آخه تو هم شدی خدا، خب پس چرا ما رو مریض کردی؟ پس چرا خدایا شفام نمیدی؟ پس چرا خدایا خوب نمیشم؟ خدایا چقدر باید درد بکشم؟ غیر اینه؟ این حرفا رو نمیزنی؟ تمام اینا ته دلش راضی نیست. خدای نکرده اگر کسی، خدا برای کسی نخواد، اگه کسی چه ببیند؟ داغ ببیند. اگه داغ ببیند اون وقت دیگه، حالا یه وقت درو سردرد میگیره، درو مریض میشن، یه بیماری میگیرد، بعد یک سال، دو سال، پنج سال خوب میشن، ولی داغ از یادش نمیرد، عزیزش رو از دست بدد خیلی سخت. خدا برای کسی نخواد، برای هیچ پدر و مادری نخواد. خب این داغ از ته دل اگه بگد خدایا من راضی به رضای تو هستم، خیلی ایمان میخواد، خیلی ایمان میخواد ها، که بگه خدایا راضی به رضای تو هست. تو همین اربعین امسال آقای کبیری که شما رفتی، همین امسال اربعین یک خانواده ایرانی را یک خانواده عراقی مهمون کرد، به اصرار اینا رو بردن تو خانش. اینا با ماشین خودشون ایرانی ها رفته بودن. وقتی این ایرانی میخواست ماشینش رو وارد خونه این عراقی ها بکنن، برده بود تو خونه ماشین را، ماشین رو میخواست بگذارد تو خونه پارک بکنن، ندیده بود و دنده عقبی گرفته بود، چیزی بچه دو ساله صاحب خونه رفته بود زیر تایر ماشین. بچه دو ساله طبیعیست ندیده، بچه بوده کوچیک زیر تایر، این متوجه نشده، یه دنده عقب گرفته در جا بچه رو کشت. حالا ببین اینجا صاحب خونه مهمون وعده گرفته، سائر حسین آمده خانش، در یک اتفاق و تصادف این واقع میشه که این آقای مهمان زائر امام حسین میرد رو بچه دو ساله، این بچه رو در جا یه بچه پسر میکشن. ایرانیه از ماشین که پیاده شده بود، خب طبیعیست هر که این کار رو بکند جز خجالت و پشیمانی نمیخواسته که بکند، اتفاق دیگه ندیده. این عراقیه چی کرده بود؟ عراقیه اصلا رو خودش نیورده بود، گفته بود شما مهمون ما هستید، فدای حسن، فدای حسن، و پذیرایش از اینا ادامه داده بود، یک کلمه به اینا چیزی نگفت. حاسد هست؟ یک کلمه. اینا چی آقا؟ نه اسمشون شما میذارید چی؟ امتحان الهی. این امتحان الهی این پدر و مادر این بچه هست. این حادثه بیفته، ببینن اینا رفتارشون با زائر امام حسین فرق میکنند یا فرق نمیکنند. این ایرانیه نقل کرده بود، میگفته بود، هست نگاه کنید تو اینترنت فیلمش هست پخش کرد، گفته بود من نمیدونستم اینا این اتفاق افتاد، ما منتظر بودیم دیدیم هیچ عزت و احترام و اینا، این اتفاقی است که افتاده است، بچه‌ام فدای حسین. بچه من که دیگه از علی اصغر امام حسین که چی؟ اینه داست. آیا کسی، آیا من و شما راضی به رضای الهی هست؟ خدا رحمت کنه پدر خانم ما را، پس بعد یه صلوات بفرستید. خدا پسرش را ازش گرفت که تمام هستیش بود. وقتی خدا پسرش را ازش گرفت، خیلی خوب، پیرمرد دیگه زمینگیرم شده بود و پسرش هم که همه هستیش بود خدا ازش گرفت، و دو سال بعد پسر ایشون زنده بود. تو این دو سال یک بار ما ببینیم این پیرمرد که دیگه زمینگیر شده و عصای دستش هم از دست داده است، یه کلمه ناشکری خدا بکنه، ابدا. همش میگفت هرچه خدا بخواد راضیم به رضای خدا، الحمدلله رب العالمین. این ایمانه، ولی خب این خیلی ایمان قوی میخواد، اینجور اظهار رضایت از خدا کرده. ما آدم ها ته دلمون از خدا یه گلگیایی داریم، یه گلگیایی، خب، ولی تو اون دنیا دیگه این گلگیا نیست. رضو عنه، تو اون دنیا از خدا چه میشن؟ راضی میشن دیگه. اون دنیا از ته دل از خدا اعلام رضایت میکنم. رضی الله عنهم، خدا از این مؤمنین راضی میشد. و رضوا عن، مؤمنین هم از خدا راضی میشن. دیگه اون گلگی های دنیاشون، خدایا آخه اگه تو خدایی پس چرا اینجور، آخه خدایا، آخه خدا، این گلگی ها دیگه اونجا رضوا عن، مؤمنین از خدا راضی میشن، از ته دل اعلام رضایت میکنه. خب ذالک، ذالک اشاره به این جزا، این باغهای بهشتی، این جنات، این خلود، این رضایت خدا از اینا و رضایت اینا از خدا، اینا همه مال چه کسی است؟ ذالک لمن خشی ربه، این مال کسی است که چه باشد آقا؟ خدا ترس، خدا ترس باشد. همه اینا مال خدا ترس است. چه چیز ترس میارد؟ علم ترس میاد. یه بچه ای که حالش نیست، این بالکن و ایوون ارتفاع دارد تا زمین، میدونه میاد سر بالکن و میاد اینور میفته پایین، چون نمیفهمه این ارتفاع یعنی چی، ولی بزرگتر میفهمد این ارتفاع و افتادنش یعنی چی. لذا بچه وقتی میدود به طرف بالکن و به طرف بام که بیاد بیفتد پایین، اصلا مطور داره میخندد و میدوه، ولی مادرش پدرش پشت سرش با دلهوره و ترس به سمت بچه میدود، چون پدر و مادر علم داره اگه بچه از اینجا بیفته چی میشن، ولی طفل خودش نمیدود. خشیت مال چیه؟ مال علمه. اونی که علم داره میترسه، اونی که علم نداره نمیترسه. خیلی خوب. خب خشیت از اخذات اقدس اله هم همینه. کیا خدا ترسن؟ اونایی که علم به خدا داشته باشن، خشیت الهی رو دارن. خشیت لازمش چیست؟ ایمان به خدا و التزام قلبی و اقرار به ربوبیت و الوهیت خدا. وقتی که التزام قلبی و ایمان پیدا کرد، نتیجه ایمان میشه عمل صالح. پس علم موجب خشیت است، خشیت موجب ایمان و عمل صالح است. لذا می فرماید ذالک لمن خشی ربه. لذا این که آیه قرآن می فرماد انما یخشی الله من عباده العلماء، او یعنی همین که برات گفتم، اونایی که علم به الله دارن از خدا میترسن، اونایی که از خدا نمیترسن اونا جاهلن، علم به الله ندارن. خوب دیگه عرضمون تمام. یه روایت برات بخونم و تمام کنم، یه صلوات بفرستم. امام صادق علیه السلام، تأویل الآیات الطاهره، سید شرف الدین نجفی، قال ابو عبدالله زیل همین آیه رضی الله عنهم و رضوا عنه، از قول امام صادق روایت نقل میکنه: الله رازن عن المؤمن فی الدنیا والآخره. خدا از بنده مؤمنش تو دنیا و آخرت چیه؟ راضی. مال مؤمن، اما مؤمن چی؟ و این کان راضیان عن الله. مؤمنم میگه خدایا من ازت راضیم تو دنیا. فإن فی قلبه ما فیه، اما تو دلش میگه خدایا حالا اگه ما مریض نمیشدیم چطور میشد؟ خدایا حالا اگه رزق و روزی ما بیشتر بود چطور میشد؟ خدایید کم میشد؟ خدایا اگه خدایا خدایا میکنن، یعنی به خدا به زبونم که نیارد. فإن فی قلبه ما فیه، یعنی حتی زبونی هم بگه خدایا شکره، نهیده اینا را یه روز بله رفتی خونه خانوم غذا نپخته، شما همو حاضری رو میخوری و میگی خانوم دستتون درد نکنه، زحمت کشیده بودی. یعنی چی؟ این دست دون درد نکنه برای زن بیچاره از درد و فوش چیه؟ بدتره. ولی شما داری میگی دست درد نکنه. آن داری؟ بعضی وقتا ما هم با خدا قسمون همینه. وقتی میخوام شکر خدا میگیم خدایا ما که خوردیم سیر شدیم، اما آخه اینم قضاشو، آخه خدا از این به بعد اگه میخوای بدی به بقیه، ما که سیر شدیم اما بعضی این بده. ممکنه تو دل، یعنی به زبونم نیاریم، اما تو دلمون بعضی وقتا ما مؤمنین از خدا گلگی داریم. امام صادق میفرماید: و المؤمن و این کان راضیان عن الله فإن في قلبه ما فيه. تو قلبش، تو دلش به زبونم نمیاره، ولی یخت معترض به خدا. لما یرا فی هذه الدنيا من التمهيس، به خاطر ای که تو این دنیا تمهیس رو میبینه. تمهیس یعنی پاک کردن. خدا یه سنتی داره به نام تمهیس. این سنت چیه؟ ای کسی یه کاری آلوده میشد، خدا برای مؤمنین تو همین دنیا آلودگیشون رو میخواد چی کند؟ برطرف کنه، که قصه شون از این دنیا به او دنیا نیفته، چون او دنیا کار سخت میشه. اما اینجا با یه سردرد، با یه تب، با یه بیماری، با یه ضرر مالی، با یه ضرر جانی، با خیلی چیزهای دیگه میتواند چه بشد؟ پاک بشد و از این دنیا بره. خب و دیگه کار و حساب و کتابش به او دنیا نیفته، پاک. ولی به این میگن تمهیز، یعنی کفاره گناهان در این دنیا. خیلی چیزا میتونه باشه، از بیماری و مرض گرفته تا ضرر مالی تا ضرر جانی، همه اینا میتونه باشه. امام صادق به حسب این روایت میفرمایند چون خدا سنت تمهیس را تو دنیا داره، اون مؤمنینی که قرار پاک بشن از این دنیا برن، اینا از خدا دلگیرن. خدایا آخه این چرا ما اینجوری شدیم؟ اما همین مؤمن وقتی روز قیامت فإذا آینا از ثواب یوم القیامه، خدا وقتی مؤمن وقتی ثواب خدا رو در روز قیامت می‌بیند، رضی عن الحق، وقتی می‌بینه اونایی که خدا تو دنیا پاکشون نکرده الان چقدر گیرن، چقدر باید عذاب بکشن، ولی اینا تو دنیا پاک شده، خب میگه چی؟ راضی میشد از خدا. وقتی ثواب خدا رو میبیند، جزای الهی رو میبیند، رضی عن الحق، حق الرضا، از ته دل از خدا چه میشد؟ راضی میشد. و رضو عنه، مؤمنینم از خدا اینجور راضی میشن. عرض ما تمام. امروز روز هفتم مجلس اونه. حاجتمندی ظاهرن تو مجلس باید باشد، اگرچه من خودم هم حاجت دارم، شما هم حاجت دارید، حاجت رو در نظر بگیر. روز هفتم مجلس میخوام بریم در خانه بابل حوائج الالله، موسی بن جعفر علیه السلام. خب حوائج رو در نظر بگیر. موسی بن جعفر باب الحوائج الالله هست. اهل سنت هم اعتقاد دارن هر که حاجت داشته باشه در خانه موسی بن جعفر بیاد، حاجتش رو میگیرد از موسی بن جعفر. حالا کلمات اهل سنت رو بگذاریم کنار، بله داستان موسی بن جعفر چه بود؟ قصه فرهاد میرزا رو برات گفتم یا نگفتم؟ فرهاد میرزا پسر عباس میرزاست. عباس میرزا پسر فتح علی شاه قاجاره، شازده قجره، باباش عباس میرزا ولی عهد فتح علی شاه، ولی عهدی که به سلطنت نرسید و از دنیا در زمان خود پدرش رفت. قبر عباس میرزا کجاست؟ مشهد. از باریکلا مسجد گوهرشار که وارد میشید پله ها رو میرید پایین داخل رواقه که روبروی حضرته، همین دست راستتون یه سنگ قبر بزرگ بود، قبر عباس میرزا اینجاست و سنگشو برداشتن و اینکه این هم سنگ هم خطش آقای جواهر، بله بی نظیر بود، برش داشت. چون بیچاره ولی عهد بوده است، ولی انصافا تو خاندان قجر دو تا مرد اگر بوده باشد، بله یکیش عباس میرزاست، مند و جنگ های روز با روس ها را عباس میرزا فرماندهی کرد، ولی از پشتش خیانت کرد. والله عباس میرزا دلاورانه جنگید، مجاهدین هم همینجور از پشت خیانت کردن، موجب شکست ایران شد تو دوتا جنگ با روس ها. بگذارید، فرهاد میرزا تو خانواده قجر مرد درس خونده ایست، ریاضی یه شرح خلاصت الحساب شیخ بهایی داره، یه مقتل داره، قمقام زخار و سمسام بطار، دو جل مقتل فارسی مال امام حسینه، آثار دیگری هم داره، یک کشکول داره به نام زنبیل، اسمشو گذاشته زنبیل کشکولش، مرد بسیار دانشمندی است، شازدم هست، وضعش هم خوب بوده، پولدار بوده. آقای جواهر کلام کاظمین زندگی کردن میدونن، صحن بزرگ کاظم عین که شما میبینید از باب المراد وارد میشید، یه صحن بزرگ کاظم عینه. این صحن بزرگ را عباس میرزا ساخت. این عباس میرزا ساخته از اموال خودش. یه وقت با این خانواده قجر دور هم اینا جمع بودن، عباس میرزا بزرگشون بوده، پیرمرد شده بوده، بهش میگفتن عمو جان. اینا شازده که چیز سرش نمیشد. عباس میرزا، البته فرهاد میرزا استثناست، ولی شازده ها دور هم جمع شده بودن، اموالشون رو به رخ هم میکشیدن. هر کی میگفت از مال دنیا چه دارد، چقدر پول داره، چقدر زمین داره، چقدر ده دارد، چقدر باغ داره، چقدر چه دارد، همشون گفتن. عباس میرزا ساکت بود، هیچی نمیگفت. نوبت رسید به عباس میرزا، دیدن هیچی نمیگد. یکیشون گفت عمو جان، پیرمرد شده بود، عمو جان شما چه دارید از مال دنیا؟ عباس میرزا گفت دو تا حساب دارم، یکیشو میدونم توش چقدره، یکیشو نمیدانم توش چقدره. گفتن چیه دو تا حسابت عمو جا؟ گفت یه حساب دارم با موسی بن جعفر کاظم‌عین. گفتن حساب با موسی بن جعفر چیست؟ گفت 500,000 تومن 200 سال پیش. 500,000 تومن کمتر از 200 سال پیش خرج سهم بزرگ کاظم‌عین کرده. 500,000 تومن اون وقت با 100 تومن چی میداده؟ آقای جواهری؟ شما که یادتونه آقای جواهری دیگه؟ با 100 تومن باریکلا کوچه 100 تومنی، یعنی تمام خانه های یک کوچه را به 100 تومن، 100 تا تک تومنی ها می خریدن. نه یه خونه با 10 تا خونه مثلا تو این کوچه بوده است، کل این کوچه را 100 تومن می خریدن. حواستون هست؟ پول میگه 500,000 تومن پول اون وقت من خرج صحن کاظم‌عین کردم، حسابم با موسی بن جعفر 500,000 تومن توشه. گفتن عمو جان خب اون حسابت که نمیدونی چقدره، اون چی چیه؟ مگه میشه آدم حساب داشته باشه ندونه توش چقدره؟ گفته بود بله، اون حسابم با ابا عبدالله الحسین است. گفتن با حسین؟ گفت یه مقتل نوشتم برای حسین، قمقام زخار و سمسام بطار. اون مقتلم برای حسین که نوشتم، نمیدونم حسین چقدر میخواد بهم بدن. اون دیگه منم و کرم حسین. گفت من از دنیای دوتا رو دارم. قبر عباس، قبر فرهاد میرزا کاظم‌عینه، درسته آقای جواهری؟ از در باب المراد که وارد میشید دست راست دو تا سه تا حجره که برید جلو، بله داخل یکی این حجرات. من رفتم سر قبرش، زمان صدامم رفتم، زمان صدام ملعون مقبور که همه جا را خراب میکرد. قبر فرهاد میرزا و سنگ قبر فرهاد میرزا سالمه و هنو هست. خودش اونجاست، زنش اونجاست، بعض بچه هاش اونجا، یه اتاق اونجا اختصاصی خانوادگی فرهاد میرزاست. حالا این فرهاد میرزا قصه ای داره. قصهش اینه که وصیت میکنه من که مردم من رو ببرید کاظم‌عین و بدون تشییع رسمی، مثل موسی بن جعفر چهار تا حمال و کارگر بگیرید جنازه مرا بلند کنم، مثل آقا موسی بن جعفر که جنازشون مظلومانه تشییع شد و بلند شد، منم تأسیه به موسی بن جعفر اعلام رسمی و تشییع عمومی و اینا نکنید، ببرید اونجا دفن کنید با چهار تا کارگر ناشناس. فرهاد میرزا از دنیا رفت، جنازش رو طبق وصیت منتقل کردن کاظمین، فردا صبح میخواستن همین کار رو بکنن، اذان صبح دیدن متولی حرک کلیددار کاظمین آمد است، به دنبال جنازه فرهاد میرزا میگرده، میگد که جنازه کجاست، کجا آوردن؟ من دیشب در عالم رویا دیدم موسی بن جعفر علیه السلام را، به من فرمودن جنازه فرهاد میرزا را آوردن، میخوان مظلومانه با چهار تا کارگر دفن کنن. خودش وصیت کرده که همون جور که جنازه من اینجوری بلند شد، جنازه فرهاد میرزا را هم اینجوری بلند کنن، ولی کلید دار برو به اینا بگو موسی بن جعفر گفته است در عالم رویا به من که این که چهار تا حمال جنازه ای رو بردارن، این فقط مال موسی بن جعفر و فرهاد میرزا رو تشییع با احترام و تجلیل بکنید و بیارید برای دفن و به این وصیت عمل نشود. او اختصاصی منه، اختصاصی موسی بن جعفر چه بود؟ او وقتی که چهار کارگر چهار حمال آمدن توی اون سیاه چال و بدن مبارک موسی بن جعفر رو روی یک تخت پاره دری گذاشتند و سر مبارک از این طرف آویزان بود، پاها از اون طرف، چهار کارگر چهار طرف این تخت پاره رو گرفتند و جنازه رو از این سیاه چال بیرون آوردند، جنازه رو در آوردند و در مقابل شیعیان گذاشتند. شاید به شیعیان کسی اونجا گفته باشد ای شیعه ها نگاه کنید امامتون به مرگ طبیعی از دنیا رفته، کسی به او تعرضی نکرده، بیان ببینید به قتل نرسیده. یک کسی نقل این، یکی از شیعیان گفت امام ما زنده و مرده ندارد، شما میگید با موسی بن جعفر کاری نکردید، ما از خود موسی بن جعفر میپرسیم، آقا شما رو به قتل رسوندند یا شما به مرگ طبیعی در زندان مردید؟ دیدن صدایی شنیده شد که چی؟ که قتلن قتلا سمن سما، مرا در زندان مسموم